2889176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید. mehrifotography.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کی، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
94.7 HD3 KTWV لس آنجلس.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، بله، سلام
بفرمایید.
آی دکتر، من همسرم دیروز با شما تماس گرفتم، منتها چیزایی که ایشون با شما صحبت کردن اصلا چیزای مهم زندگیمون نبود. اطلاعات کافی به شما ندادم که شما بتونین ادوایس.
شما یه لطفی بکنید، لطفی بکنید خلاصه آنچه که ایشون گفتن رو، چون شنوندگان ما اونا نیستن، منم ضمناً خلاصه آنچه که ایشون گفتن رو، هم از اینکه ایشون گفتن، اینکه درست و غلطه رو بعدا میتونیم صحبت کنیم. ممنون میشم، بفرمایید.
جان، من اشتباهی نگفتم، ولی من با شما در مورد بک‌گراندی از خودم و همسرم به شما میگم. شما هر دو فکر
میکنید. نه، من اول میخوام گزارش ایشون رو بشنوم، هم یادم بیاد، هم شنوندگان
بشنوم. گرفتن، گفتن که 18 ساله تو زندگی با همسرم بودم و احساس میکنم الان هیچ احساسی از نظر سکسی بهشون ندارم و خودشم این فکری که میکنه مطمئن.
ایشون چند سالشونه؟ شما ایشون چند سالتونه؟
بله، همسرم 37 سالشه و من کم از همسرم کوچیک‌تر هستم، هر دو 37 سالمونه. من فرزند اول یه خانواده 3 نفرم، یه برادر 3 سال و نیم از خودم کوچیک‌تر، یه خواهر 9 سال از خودم کوچیک‌تر، همسرم فرزند دوم یه خانواده 4 نفر است، یه خواهر 1 سال خورده از خودش بزرگتر و یه خواهر و یه برادر 3 سال و نیم از خودش کوچیک‌تر و خواهر آخرش که فکر می‌کنم 8 سال از خودش کوچیک‌تره. و ما تو سن 19 سالگی تو ایران با هم دیگه ازدواج کردیم، بنا به شرایطی که نمیخواستیم ازدواج کنیم تو مقطع زمانی، تو مقطع زمانی که ما مجرد بودیم ایران، خیلی دوست دختر دوستم نمیتونست بره بیرون، خیلی گرفتاری کمیته میگه خیلی گرفتاری داشتیم. ما اومده یه پیشنهادی دادیم به خانوادامون که ما با هم محرم بشیم، حالا یه نامزدی عقد نامزدی بکنیم که ما مشکلی نداشته باشیم که حالا با هم دیگه ارتباطی داریم اگه بیرون یه جایی میبین. نشون دار نشون که همون که ما این حرف رو زدیم کار به جایی رسید که
ایشون گفتن خالتون پافشاری کردن این کار.
بله یه مشکلاتی پیش اومد
نه آخه مشکلات پیش نیمد، این دختری که معمولا فشار. ببینید اگه میخواید حقیقت رو بگید، چون دارید داستان ایشون رو میگید به اضافه خودتون، مسئولیت رو بپذیرید. معمولا پسرها دلشون نمیخواد ازدواج، صبر کنید. دختری که فشار میاره در ایران هم بهانه اینه که دختر فلان و بهمان. بنابراین اگر میگید نگید، نه صبر کنید عزیز. نه من اینجا با واقعیت و حقیقت کار دارم. اون رو
نه من واقعا نمیخوام چیزی رو پنهان کنم.
بنابراین باید میگفتید که خانواده من نه، باید بگید که خانواده من فشار آوردن. از جمله خاله
من فشاری نیاوردن. ما اومدیم نامزد کردیم و نامزد شدن همونه که خب خانواده من قبول نکردن که یک دختر و پسر در حد نشون باشن. در همون روز خواستگاری قرار عقد از دو طرف گذاشته شد و ما با عقد، من و همسرم تو مقطع زمانی با عقد مخالف بودیم، برای اینکه هر دوتامون کلی پلن داشتیم، مطمئن بودیم از ازدواج با هم و نسبت به سنمون حتی تو همون مقطع زمانی خیلی آدم های عاقلی بودیم.
اصلا نبودیم نسبت به سن نه صبر کنید عزیز من، نسبت به سنتون بودید ولی برای ازدواج کسی آماده نیست. حتی امروز سر 26 سالگی حرفه.
بله آقا، حالا اینو به من اصلا مشکلم سر این نیست.
نه مشکلتون سر این نیست، صبر کنید عزیز من، صبر کنید. مشکلتون سر این نیست، برید سر حرفایی که درسته و ادعایی که میکنید باید پاش بیستید. من یه برنامه ندارم یه کسی بگه ما در 19 سالگی عقل کل بودیم. نه هیچ کس نیست. پس بنابراین اوکی لطف کنید،
ما عقل کل نبودیم ولی حالا شرایط یه جور پیش اومد که ما عقد کردیم و یه شرط خیلی خیلی بدی داشتیم ولی خب همچنان موندیم با هم دیگه، هیچ کدوم کم نیوردیم و مهاجرت کردیم. و
چه مدت بعدش مهاجرت کردی؟
10 سال بعدش. خب من سری دارم چیز میکنم.
نه خب نه مهم نیست ازم، تو این 10 سال اونجا هر دو چی خوندید چه کردید؟
من همسرم مهندس مکانیک بودم. حالا لازم به ذکر
که
این فکر میکنم خیلی مهمه.
بنابراین شما یه وقت دیگه تلفن کنید، شما تصمیم گیرنده نیستی خانم چه سوالی باید مطرح بشه یا نشه.
نه خواهش میکنم، من فقط خواستم یه
بک‌گراند من میپرم، من سوال منو باید درست جواب بدید. شما ببینید عزیز، شما الان جمله‌ای که 2 دقیقه قبل گفتید معنیشی بود که ما ازدواج کردیم مهاجرت کردیم، در حالی که قصه 10 سال بعد.
بله
10 سال. خب بنابراین حرف این است که شما از 19 سالگی چگونه زندگی اقتصادیتون گذشت؟
زندگی اقتصادیمون، ما بعد این که همسرم درسش رو تموم کردم، زمانی که ما عقد کردیم همسرم دانشجوی سال دوم بود و من دانشجو بودم و وقتی که هر دو تا درسمون رو تموم کردیم رسمی ازدواج کردیم، یعنی بعد تموم شدن درس همسرم و رسمی رفتیم با هم دیگه توی خونه زندگی کردیم، مراسم عروسی برگزار شد. بعدش یه مدت همسر من بیکار بود، نتونست کار پیدا کنه و بعدش ما رفتیم یه شهر دیگه، یه کار دیگه پیدا کرد در رابطه با همون شغل خودش و خب جای خیلی بدی بود، جنوب کشور بود و مشکلات خاص خودش بود.
بنابراین ایشون 28 روز کار میکرد، 2 روز میامد شما رو میدید.
بله دقیقا همون چیزی که به شما گفتم و بعد 1 سال از اون کار پیدا کرد من تونستم برم اونجا.
اوکی. خب بعدش که
همسر من توی خانواده خیلی خیلی بدی بزرگ شد و میتونم واقعا به جرات بگم که یک مادری داشت که از لحاظ روانی مشکل داشت و تو بچه که خیلی تنبیه خیلی خیلی بدی شد و حتی میتونم یه موردش رو برای شما بگم، این که تو سن 19 سالگی مثلا مامانش سیخ ترک کرد طرفش و کارش به جراحی کشیده شد و به بیمارستان کشیده شد و یک پدری هم داشت که من فکر میکنم پدرش هم از لحاظ روانی مشکل داشت، برای اینکه یه جوری حسادت داشت با بچه‌هاش یک مورد از کار پدر فوق العاده ثروتمندی داشت، ولی در این حال اینا خیلی بد زندگی کردن، مثل یه آدم فقیر با بچه‌اش رفتار کرد.
همون موقع از نظر روانی و ارتباطی چطور بود با شما؟
خیلی بد بود و روابط خواهر برادران افتضاح بود.
حالا دوست خوب و عزیز و گرامی من، وقت من چجوری جمله اول شما رو بپذیرم که دوتا بودیم در حد خودمون عاقل و تصمیم به ازدواج گرفتیم کسی دخالت نشه. خود ایشون بعد، خانوادش بعد، پول ندارید، دانشجویی، 3-4 سال بعد عروسی میکنید، تازه باید به دنبال کار برید، ایشون میره یه جایی کار میکنه، 28 روز دو روز شما رو میبینه، بعد از یه سال یه جایی پیدا میکنه. بنابراین دلم میخواد، چون ببین عزیز، مهمش آدم تو زندگی اینه که دقیق واقعیت رو بگه، برای که این کارا اصلا تراپی یعنی بازی حقیقت، اونجا که نمیشه رفت دروغ گفت. رابطه‌های نزدیک هم قاعدش همینه. حالا نه من میخوام بگم شما دروغ به من نگفتی عزیز، ادعا درست نیست که ما دو تا دختر، پسر و دختر بالغ بودیم قربونت، حالا دختر بسیار خوبی شدی 29 سالگی باشه. شما چی خوندی خودت عزیز؟
من یک از رشته‌های انسانی خوندم، ولی وقتی اومدم استرالیا فیلم عوض کردم، یه کار دیگه.
اوکی. بنابراین بدونی که صاحب فرزندی بشی، 10 سال بعد آمدید به استرالیا.
بله.
خب، حالا به هم به من بگو، تو اون 10 سالی که تو ایران بودید عزیز، رابطه جنسیتون، چون اشاره کردید مشکل اونجاست، اون موقع چطور بود؟
آقای دکتر، از اون روز اول بد بود و من این ذهنیت رو داشتم که اوکی، مشکل از منه. من فکر میکردم که همیشه پیشنهاد از طرف من بود و من فکر میکردم که، یعنی من تو این 10 سال با این ذهنیت زندگی کردم که من آدم ها مشکل دارم تو مسئله جنسی و من فکر میکردم من زیاده خواهم.
حالا شما در حدی که ایشون، فکر کنم از ایشون مثال کردم، اگر دست خود ایشون بود، فکر کنید مثلا در ماه چند دفعه انتظار رابطه جنسی رو داشت یا فکر میکرد آمادگی داره و دلش میخواد؟
من واقعا اگه صادقانه بگم پیش نیمده که ایشون پیش نابه، اگه در ماه بوده من فکر میکنم نبوده.
حالا من یه سوال دارم عزیز، فکر میکنی او چرا خواست با تو ازدواج کنه؟ یعنی آدمی بدونه اون شرایطو داره، وضعیت مالی درست نیست، تحصیلی درست نیست، خانواده ها مسئله دارن، خودش در خانواده مسئله داره، تمایل جنسیش هم اینقدر نسبت به همسری که به هر حال داره باش ازدواج کنه اینقدر ناچیزه، فکر میکنی او چرا خواست با تو ازدواج کنه؟
من واقعا نمیدونم، شاید تو اون زمان، شاید واقعا نمیخواست، شاید توی موقعیتی قرار گرفت.
اوکی عزیز، خب و 10 سالی که اونجا، 10 سالی که هنوز سب کنید، 10 سالی که ایران بودی زندگیتون خوب بود، بعد بود متوسط؟
از نظر مالی سالهای اول خیلی افتضاح بود، ولی من همیشه میگفتم که اوکی، ما چون همدیگر رو دوست داریم وضعیت مالی رو میشه درست کرد، ولی این عشقه که اگه مثلا یکی پول داشته باشه.
وقت عشق بدون رابطه جنسی در سن 19-20 سالگی؟
کم بود، نمیگم نبود، چون همیشه پیشنهاد دست من بود، مثلا پیش میمد، مثلا در بهترین شرایط اگه به شما بگم هفته یک بار خیلی
برای این سن و سال. آیا به نظر شما میخواست، نمیتونست، یا واقعا اصلا نمیخواست؟ اگر میخواست میتونست، فقط سوال اینه.
آقای دکتر، من احساس میکنم کلن میل جنسی توی آدم یه جور انگار مرده هست.
اوکی. نه، معمولا میتونه باشه. تو میدونید، ببین عزیز، روزی که آدم با مادرشه، پسری که با مادرش مسئله داره، دو تا مشکل پیدا میکنه. یکی میتونه پریمچور ایجاکولیشن داشته باشه، با سرعت ارضا بشه، صحبت از ثانیه در، خب، و دوم این که از زن در ته وجودش متنفر و بنابراین به نوعی مثل زنبور میخواد بره نیش بزنه و دره. خطر اینه دیگه. آیا ایشون
کاملا درست میگیم و نسبت به زنا اصلا هیچ دیده خوب، فقط با من خوبه و حتی پیش میاد بیرون مثلا میگه، مثلا اگه یه زنی از جابه مذاره میگه حس تنفر دارم، مثلا حس جالبی ندارم نسبت به زن. و آقای دوستو قابل ذکره که من اینم بگم که ایشون خیلی خیلی چیز خوش بوده و دوران ابتدایی مادرشون رو خواستن که گفتن این بچه کلن با بچه های دیگه فرق میکنه و علی رغم میلش اینو بردن یه مدرسه تیزهوشان علی رغم میلش و اونجا مثل که از دوستاش جدا شد و مثل بچه های اون مدرسه درس نمیخون، ولی همیشه نمراتش عالی بود، ولی هیچ وقت از شرایط خودش راضی نبود، از بچگی تو رشته هنر کار کرد و فقطم کار نکرد، حتی تو رادیو برنامه داشت، خیلی موفقیت داشت تو این زمینه.
تو چه رشته‌ای بود عزیز؟
تو رشته تو رادیو برنامه اجرا میکرد، گزارش و اینا
داشت
و پیانو هم میزد، آهنگسازی هم میکرد و کارش هم استاد آهنگسازیش به پدر مادرش گفته بود که اگه این بچه کار کنیم یه نابغه میشه تو این زمینه، ولی منتها پدر مادرش اصرار کردن که نه، فقط این باید درس بخونه. و خودش میگه که من از همون دوران وقتی رفتم تو کلاس جامو یه جوری کنار بچه ها گذاشتم، با بچه ها نبودم و میگه شرایط مدرسه همون جوری بود که مثلا ما تینیجر بودیم، دوست داشتیم بازی کنیم، ورزش کنیم و اول مدیر مدرسه همون اگه یه توپ میده دستمون توپ رو پاره میکرد و اینکه یه سری از این مسائل بوده که توش سرکوب شده از بچه.
بنابراین به همین جهت که من یک با مدارس خیلی استثنایی واهوش و ضمناً تو با مدارس خصوصی حتما با جز در شرایط استثنایی بهره‌های هوشی عجیب و غریب اونم به جای اینکه هوش رو به جای اینکه آدم بندازه تو راه مثلا علم، باید انداخت رو تنوع ورزش، دوستی و موسیقی ده. یعنی در زمینهای مختلف تا اون رشد متعادل رو آدم ها بتونه. و به همین جاست که متأسفانه تو این مدارس آدم ها میشکنن به جای اینکه بشکفن. ولی بدبختانه چه میشه کرد که ما خیلی از اوقات برامون مهم اینه که فرزندمون بشکنه و صداش بتونیم شادی کنیم و بگیم کسیه تو این که بشکفه. بذار حالا که تو رو قطعت کردم عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده، بعد بیاریم صحبت رو داریم. شنگ و نجمن با ما باش.
در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدیانی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99 امپرور انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در هتل افسانه‌ای پاریس لاس ویگاس، شنبه 23 دسامبر، با آنهایی که دوستشان دارید، عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر، سیاوش قمشی، آرش، در اجرایی استثنایی 4 روز و 3 شب اقامت در اتاقهای دولوکس هتل پاریس و بالیز لاس ویگاس و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل بالیز فقط $199. 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای بابا جون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از 1.5 ساعت از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا تراول.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار،
پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گرم و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن ویاهو.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه.
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش. این پایین تلفنشو نوشته. 818 90 90 777 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای.
سلام عزیز بفرمایید.
آقای دکتر، من الان همسرم توی پست مدیریتی خیلی سطح بالایی هست و تصمیم گیری های خیلی کلان دست ایشونه و من با خود همسرم هیچ مشکلی ندارم. مرد بسیار خوبیه و من همیشه برای من قابل ستایش، برای اینکه آدم فوق‌العاده سخت‌کوشی بوده و زندگی ما رو یعنی از صفر به اینجا رسونده. من الان تنها دغدغه‌ای که دارم واقعا برای من خیلی مهمه که حال خودش خوب بشه، برای اینکه الان توی شرایطیه که حالش خیلی خیلی بده.
یعنی چی عزیز؟ اولا بذارید من یه سوالی حاشیه‌ای بکنم. فرزندی که نداری؟ چون یادم نیست.
نه فرزندی نداریم. سال اول زندگی خیلی دوست داشتیم.
نه ولش کن، نداری. حالا نداری. رابطه جنسیتون چطوره؟ بذارید دومی هم بپرسم. الان همون مثل قبل خراب؟
الان اصلا سپریت شدیم.
نه فهمیدم. باز دوباره رفتیم. شما در حالی که اینقدر بهشون احترام میذارید، هم دیگر رو دوست دارید، چه مدتی سپریت شدید؟
دو ماه.
اوکی. چرا عزیز؟
آقای دکتر، یه مسافرتی بود، از اینجا شروع شد، من سریع برشون توضیح میدم. یه مسافرتی بود که ما با هم پلن کرده بودیم بریم و بلیط رو همه رو گرفته بودیم، ولی متاسفانه من نتونستم به شرایطی برم و همسرم گفت که اوکی من کنسل میکنم مسافرتمو. من گفتم نه خب حالا برای من یه مشکل پیش اومد، نه تو برو، احتیاج داری به اینکه یه ذره رفرش بشی از این حرفا. همسر من این مسافرت رو رفت، اومد، حالش خیلی خراب شد. من نمیدونم، شاید بعد این همه سال زندگی خیلی پیش اومد که من رفتم ایران، ایشون اینجا بود، ولی این تنها مسافرتی بود که خودش تنهایی رفت، البته دومین مسافرت بود. از اونجا که اومد کلن خیلی خیلی افسرده تر شد و همش میگفت میخوام تنها باشم و من به اسپیس احتیاج دارم و من گفتم که من مثلا درکش میکردم، گفتم حالا شاید اعصابش ناراحت، حالا هر چیزی. و از اون مسافرتی که اومد به مدت 3 ماه ما اصلا کلا رابطه سکس نداشتیم و مشکلات من از اونجا شروع شد و من برنامه شما رو خیلی دنبال میکنم. من نمیدونستم که وضعیت سکسی ما غیر نرماله. من فکر میکردم اوکی نرماله، ولی من برنامه شما رو دیدم و ازش کلی سوال کردم که اگه با من مشکلی داری، اگه هر مشکلیه من به عنوان انسان بر تو ارزش قائلم، حتی اگه با من حتی نیستی به من بگو، من اصلا بدون اصلا مطمئن باشه قضیه محرمانه بین من و تو میمونه و هیچ جایی هم درد نمیکنه، حتی اگه یه نفر دیگه هم تو زندگی هست. ولی ایشون گفتن نه اصلا چنین چیزی نیست و همینجوری هی حالش بدتر و بدتر شد، هی خودش بیشتر رفت، همش میخواد تنها باشه. تا اینکه من میرم ایران پیش یه مشاوری میرم که متاسفانه ادوایس اون خانم خیلی فاجعه بود. برگشت به من گفت که اگه رابطه سکس نداری اوکی تو برو بر خودت یه دوست دختر بگی، همسرت هم بره وارد یه، شاید با تو نمیتونه بره وارد یه رابطه دیگه با یه خانم دیگه.
یعنی روان نشناسان ایران اینقدر مدرن شدن؟
بله. و من به این خانم گفتم که عمرن من چنین کاری نمی کنم، این حرفی که شما میزنیم با من نمیتونم، من عمرن چنین کاری نمی کنم. که این خانم روانشناس برگش به من گفت که من شما سادیست داری که چنین کاری نمی کنم. و من گفتم من ترجیح میدم سادیست داشته باشن. چون برگشت من خانم روانشناس به من گفتن که تو که میگه همسرت خوبه از نظر مالی هم تو تامین میکنه، اوکی یا ایران برو دوباره درست تو ادامه بده، تو همین دانشگاه با یکی آشنا شو. که من برگشتم گفتم من هیچ وقت این کار رو نمی کنم. و اون خانم روانشناس با همسر منم صحبت کردن و گفتن که اوکی اگه احساس سکس نسبت به همسرت نداری برو توی رابطه دیگه با یه خانوم دیگه. حالا که بعد همسر من گفتن هم از چنین کار نمی کنم. کلن مشکلات من از اینجا شروع شد و ما همینجا پیش یکی دو تا مشاور خارجی رفتیم، نه ایرانی، ایرانی پیدا نکردیم. و ایشون گفتن که چون ارتباط شما 18 ساله بوده، چون خیلی قدیمی بوده، به رفرش احتیاج داریم، همسر تو چون جوونی نکرده من اصلا این قضیه رو نمیتونم درک کنم. اگه همسر من اصلا یعنی چی جوونی؟ من اصلا نمیتونم قضیه رو حس کنم.
یعنی یه مقدار اشتباه، یه مقدار تصمیم غلط، یه مقدار عرق‌خوری، یه مقدار الواتی، یه مقدار با آدم های مختلف متفاوت و خل و چل و دیوونه مثل خودشون رابطه داشتن، بعدن پشیمونی و درد و سر و ای بسا با گرفتاری و بیماری تا بالاخره جوانی رو به سرانجامی برسانن.
گفتن ایشون یه خلای دانه که من برایستم گفتم اگه ایشون دوانی نکرده خب من خستم بودیم، چرا چنین مشکلاتی برای من؟
نه میدونی عزیز دل، میدونی چی میمونه؟ مثل اینکه آدم برگره بگه من 7 سال قبل یه روز قضا نخورم، میگه خب حالا برو بخور بجاش. خیلی فکر خوبیه میدونی. اوکی
بله. برگشتن به من گفتن که نه چون تو زنی، زن ها فرق میکنن، مرد ها به این خلا بیشتر برمیخورن. حالا به هر حال من کاری ندارم، گفتن که باید جداشیم. و شرط خونه ما جوری بود که من احساس کردم اصلا یه جوری شخصیتم داریم و اصلا لگد مال میشه. احساس میکردم که همسرم واقعا میخواد تنها باشه و من نمیتونم به زور اینو اصلا این با قانون زندگی من نیست که اگه یکی منو نمیخواد من اینو به زور تو زندگی نگه دارم. و باش صحبت کردم، گفتم اوکی اگه واقعا میخوای بری برو، فقط با من صادق باش، اگه کسی هم هست تو زندگی به من بگو. برای من خیلی دردناک این مسئله، ولی خب سعی میکنم درکت کنم و جدا میشم ازت. هرچند میدونم حتی سالیان سال بعد جدا شدنم خیلی اذیت خواهم شد، ولی خب من نمیتونم تو رو به زور توی زندگی نگه دارم. و گفتم نه اصلا چنین چیزی نیست و اینا. و آقای تو همین دیرو دار که ما پیش مشاور رفتیم قبل این ماجرا، آقای دوتا همسر من شبا همش آهنگ غمگین تو رفت تو تخت یعنی آهنگ غمگین، یعنی به حد غمگین بود که اصلا فاجعه بود. گوش میداد و من ازش میپرسم که چرا اینقدر آهنگ غمگین گوش میدی؟ میگفت که من از اینکه اینقدر غصه دار بشم خوشم میاد. و من درکش نمیکردم و من همیشه شرایط رو براش یه جور مهیا کردم. پیش خودم گفتم که به هر حال محسنه کم ازدواج کردیم، حداقل اصلا من دوست ندارم جز اون زنایی باشم که به شوهراشون عرض رو نه میکنم. به عنوان یه انسان اگه دوست داره با دوست مجردش بره بیرون در نظر من مشکلی نیست، چون من خیلی بهش اطمینان داشتم. و این که اصلا کلن دیدم که آقا برگش به من گفت که من اون سالای اول زندگی پشیمون شدم ولی به تو نگفتم. که این قضیه باعث شد خیلی کشمکش و دعوا بین ما پیش بیاد که من بهش گفتم تو عمر من رو تلف کردی، چون اگه تو زندگی ما کلی کم و کاستی بود، حتی اگه سکس هم کم بود، ولی من میگفتم چون تو رو دوست دارم با همه شرایط با تو میمونم. ولی الان یه جور احساس میکنم عمر من تلف شده. من در ذهن خودم فکر میکردم 18 سال عاشقانه یکی رو دوست دارم باش همراه بودم، ولی الان فهمیدم که من همراه نبودم، من مزاحم این آدم بودم و اینا خیلی منو عذاب میده.
آخه عزیزم و ببین عزیز، آخه من یه کمی اولا نه اینکه بگم آنچه من میگی درست نیست یا دروغه، نه، تو فکر کن یه دختری هستی تو ایران بزرگ شدی تا 28-29 سالگی، بعدم به هر حال تو رشته‌های علوم اجتماعی بودی، چطور فکر کردی اینکه یه مردی یه زنی رو نخواد یا همینجوری ای ولش کنی بشه ماهی دو ماهی یه دفعه عادیه؟ این یک. دوم، این آدم معلوم غیر عادیه، اما غیر عادیست با یه مخلوطی که غالب اوقات البته همچی بحثی از در علمی رد شده، برخی از آدم ها مرز جنون و نبوغ به هم چسبیده است میگن. من اینو اینجوری نمیبینم، من یه مقدار هوشای اصطلاحاً به حساب خودم درست کردم انحرافی میبینم. یعنی همسر تو یه مقدار پر از تضاد و تناقضه و بعدم دقیقاً اون یه جایی تو وجودش اضافه داشته، یه جایی تو کم داشتی، اینا به هم مچ شده. برای که تو هم یه حرفایی میزنی یه مقدار عجیب و غریب که دختری تو این سن و سال تو ایران که این موضوع و مسائل میان دخترها مطرحه، فرض بکنه دو ماه یه دفعه است اشکالی نداره، این یکی. و دوم همچنان فکر کنه که مثلا ما رابطه عاشقانه با هم داریم در حالی که رابطه جنسی نداریم و بعدم دو تا آدم مختلف و متفاوتیم. الانم عزیز ببین، اشکال کار اینه که من الان نمیتونم تشخیصی بدم روی همسرت. بذار ازت سوال کنم، من به ایشون گفتم نظر من و تشخیص من چی عزیز، چون اون یادم نیست.
آقای دکتر حتی شما رو هم گول زد همسر من، نه که از رو بدجنسگری باشه، من اصلا نمیخوام چهرهشو خراب کنم، خیلی مرد خوبیه، ولی حتی میره با مشاور صحبت میکنه آنست نیست، در ظاهر چیزی نشون میده که نیست.
خب نه آخه چه چیزایی رو به نظر تو
شما برگشتیم بهش گفتین که شما هیچ بنچمارکی نداری که اگه بخوای از همسر جدا بشی و بری با یه خانوم دیگه و چه تضمینی هست که آیا اون خانوم خوب باشه، که بعد از تبلیغات تو این چند دقیقه تبلیغات فکر کرد، خودش به من گفت، از جانب خودم نیست دارم به شما، خوش گفت که من اونم این دروغ رو گفتم که آقای دکتر تو این موقعیت بذارم که اگه چنین چیزی باشه چه صحبتی به من، چه ادوایسی به من میدن.
به من گفت چی؟
بله من توی رابطه با یه خانم دیگه هستم.
حالا تو چرا فکر کنی دروغ گفته؟
نمیدونم، شادم راست گفته. در داخل پرانتز یه چیزی هم که خیلی مهمه باید به شما بگم، من این چند وقتی که ماهای آخری که اینجا بود حالت خیلی خراب بود، من متوجه شدم که با یه دختر خانم 25 ساله روز که تو روسیه زندگی میکنه، این آنلاین ورق بازی کرده و با این خانم آنلاین آشنا شده و ارتباطشون هم آنلاین در حد چند، این چیزی که من میدونم.
نه موضوع پیچیده تر از این. ببین عزیز، تو همچنان در اون سطح و رویه به موضوع نگاه میکنی، عمق مسائل یه مقدار بیش از این هست، یعنی خبرها بیش از این هست و حال ایشون هم یه دوگانگی رو داره، یعنی یه love hate relation داره، تو هم احتمالا داری عزیز، یعنی تو هم درگیر این هستی که تکلیف نمیدونی. اینجاست که میشه گفت اون روانشناس ایرونی زمینه سادیستیکش درست نبود، یعنی زمینه مازوخیستی هر دوتاتون سر جاشه، یعنی درست عکسش، یعنی آدم رنج ببره و بعد احساس کنه که این رنج هست. حتی شوهر تو اون ترانه های غمگین رو میگذاره برای که رنج بردن رو دوست داره، یعنی لذت براش حرامه. چرا؟ نمیدونم، همین دلیله که بالاترین لذتی که به هر حال از در انسانی به طور کلی هست در اونم در چند ثانیه مسئله رابطه جنسی ارگزه میشه دیگه. بنابراین از اونجا هر دو محرومی و در این حال هم این دوگانگی رو دارید، ولی پیچیده اید هر دوتا عزیز، اصلا این سطح روی واقعی شما دوتا نیست. حتی درگیری اول برنامه با تو هم نشوندنده این بود که به مقدار زیادی یه دنیایی داری که مثل این که آدمی که تو استخره هیچ کس نمیتونه بیاد بره تو استخر که خیلی عمق زیاد داره راه بره، نمیشه توش راه رفت. و برخورد من و تو این بود، در حالی که من فرضم این بود که ما نشستیم داریم حرف میزنیم راجع به خشکی و دریا، ما توی دریا یا تو خشکی راه نمیدیم که با قواعدش کار داشته باشیم. حالا من بگو پرسشت از من چی عزیز؟
پرسش من از شما اینه که من الان حالم خیلی خرابه.
برای چی؟ برای این که برای چی عزیز؟
برای این که بعد 16 سال الان خیلی احساس تنهایی میکنم.
آخه عزیز من، تو چشماتو بستی نخواستی ببینی.
خب من الان کاملا احساس خطر میکنم و مرحله به مرحله دارم جلو میرم، میدونم چیزهایی پیش میاد که خوشایند باب میل من نیست.
چه خطری؟ چه خطری؟ نه چه خطری؟
چه خطر، شاید چون همسر من با خانم آنلاین چت میکرد این برخلاف باورهای من بود. من همیشه میگفتم زنی که متوجه بشه شوهرش بهش خیانت میکنه، من اگه باشم از این زندگی یک لحظه وای نمیسم میرم، ولی من موندم.
من حالا کاری به اون ندارم. چه خطری تهدید میکنه؟
خب من میدونم این زندگی من متحدم که این زندگی پر مشکله، ولی من هیچی نمیدونم.
نه آخه عزیزم، بعد تو ببین مثل این مونه که آدم بره توی مراسمی که نمیدونه قرار سرود بزنن، بعد آدم ها باید این کار رو بکنن، بعد آدم ها باید پاشن، بعد بشینن، بعد یه دبیان مثلا حرکتی این گونه. تو کاملا آمدی در مثل آدمی مونه که برای اولین بار مثلا 20 سالشه از یه توب لوله آزمایشگاه درش بردن یه زن یا مرد 20 سال بردنش تو زمین ورزش، همچون مات و مبهود میره چه خبر اینجا؟ چرا مثلا 22 تا آدم دنبال یه توپ دارن میدون؟ تازه اگر مفهوم آدم رو دویدن رو و توپ رو بفهمه. یعنی ببین چیزی که میخوام به تو بگم در خاموشی و تاریکی زندگی کردنه. شما نه تنها عزیز چشماتون رو بستید، اوضاع تاریک هم بوده، یه دنیای برای خودتون هر دو ساختید. البته میشه چراغا رو روشن کرد و ممکنه بعد از دیدن واقعی خودتون و همدیگه به هر حال ازدواجتون یا رابطتون هم به مراتب عجیب و غریب‌تر بشه. چون شنوندگان خوب عزیز از تو شنیدن که چند بار درباره عشق و علاقه حرف زدیم و یا درباره این که نمیخوای اذیتش کنی چون آدم خوبیه. ممکنه من بگی خوبیش پشت کار که آدم ماشینام 24 ساعته کار میکنن، خورشیدم تمام لحظات کار میکنه، ولی که امتیاز انسان نیست که مثل پس کن رودخانه در جریان باشه یا مثل مورچه و زنبور عسل کار بکنه عزیز.
نه من
احساس میکنم مهربونه شد از نظر شما. آخه چی مهربونه؟ با خودش مهربون نیست، با تو مهربون نیست. زندگی رو شما هر دوتا رنج بردید، به همدیگه رنج دادید، لذت نبردید، لذت از همدیگه گرفتید. آخه کجا این اسمش تعریف مهربونیه؟
بله کاملا
درست. بنابراین عزیز دل یه نفر پیدا کنید، نمیدونم حالا شاید استرالیایی باشه، برای که وقت فقط کافیست چراغای شما رو روشن کنه، دورورتون روشن. از نظر من ازتون بخواد چشماتون رو باز کنیم، تاریکی زندگی نکنی جان.
برای من مهمه که یه دکتر ایرانی پیدا کنم. برای اینکه دکتر
کجای استرالیا هستید شما؟
چند تا رفتین پیششون؟ اصلا
شما نزدیک ملبورن و سیدنی نیستی؟
ما بله سیدنی هست.
خب اگه سیدنی که هستن ایرانی ها، من اون سفری که آمدم
من پیدا نکردم.
خب باید بچرخید. نه بگردید پیدا میکنی. بنابراین یک کسی رو پیدا کنید بشتید ببینید. اولا به دنبال کار تراپی و اینا نیست، در حقیقت اینکه چجوری فکر می‌کنید. مثلا فرض کنید من اگر با شما کار می‌کردم، اصلا بحث اولم این بود که واقعا نظر محبت و عشق چیه، دوم اصلا رابطه جنسی برای شما چه معنی داره، حستون چیه، احساستون چیه، عقیدتون چیه، زن رو چگونه می‌بینید، مرد رو چه، یعنی اصلا بحث تراپی نیست، بحث در حقیقت یه نوع دیسکاوریه، یه نوع درک و کشف عزیز. که اصلا شما دوتا ببینید کجا هستید. یعنی به نظر من شما برای اولین بار اگر یکی کمکتون کنه میره جلو آینه صورتتون، تو تمام عمرت گفتن دماغت اینجوریه، ابروت اینجوریه، لبت اینجوریه، ولی هیچ وقت ندیدی. ولی اگر بری جلو یه دونه آینه بیستی، همه رو در یک آن میتونی ببینی و این کار باید با یه کمک روانشناس بکنی. حتما این کار رو دوتایی بکنید. بذار صحبت من و خودت رو هم باز همسرت بشنوه، بعدم اگر خواستید یه رفت دیگه دوتایی خواستید بیاید روی خط، من مسئله ندارم، ولی دوتایی تنهایی دیگه فایده نداره عزیز. دوتایی بیاد ببینیم که چه خبر.
سوال دیگه بنظرشم
اصلا
این زندگی درست
من نمیدونم. اصلا من فقط میگم دوتا آدم ببخش نابینا در تاریکی دارن دنبال یک کلاه مشکی میگردن که در اون اتاق نیست. دی از این بدتر نمیتونم بگم. بنابراین لطفاً و حتماً با هم صحبت کنید، بعدم اگه خواستید با هم بیاد روی خط. اگه کسی رو پیدا کردید
بفرمایید. خیلی متشکرم از وقتتون.
مرسی عزیز دل. خوشحال شدم با صحبت کردم. خدا نگهدار. مرسی.
خدا.
شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده می تواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیمی 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. ایونز انترتینمنت با افتخار تقدیم میکنند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام سورتی، اندی و شهرام شپلو. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهرعقیلی، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
عجب ماشین هاندهی گرفتی، طراحی توش چقدر شیکه، جادار، بزرگ.
آره واقعا ازش راضیم. حالا جالبه بدونی با هر گالون بنزین 59 مایل، باورت میشه 59 مایل میتونی باش رانندگی کنی؟ تازه باتریش هم لایف تایم وارانتی داره.
چه عالی. از کدوم دیلرشیپ گرفتی؟
از آلن هاندای تو لاگونا نیگل.
مدلش چیه؟
هاندای آیونیک هایبریده، موتورش هم 10 سال یا 100 هزار مایل گارانتی داره.
یه دنیا ممنون، حتما میرم برای لیز یا خریدش.
نمایندگی رسمی آلن هاندای در لاگونا نیگل اورنج کانتی به مدیرعاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش و لیس اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. تلفن 855-95 آلن 855-952-5536 lagunahondai.com.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML، عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393. امیر پوری.
بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو SIPC.
I'm Edwards with REH Real Estate License Number 02011049.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که من امشب سه‌شنبه دوازدهم دسامبر کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو برای دوستانی که ازدواج کردند و نکردند خواهم داشت. یه نگاهیست به کل ماجرای ازدواج و خانواده و همه چیز. از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهد بود. این کنفرانس 24 ساعته من هست، بنابراین فقط کافیست چند دقیقه زودتر تشریف بیارید. ورودیه برای 24 ساعتش هم $100. دوم که سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی در ایالت فلوریدا به قصد جزایر باهاماس و که از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً یا با کامرشال تراول تماس بگیرید با شماره 800-819-91 اگر داخل امریکایی، و یا اگر در داخل و خارج امریکایی با تلفن 818-883-8100 و یا میتونید با تلفن 818-796-3000 یا 818-796-4000 با ایونتس و انترتینمنت. من دقیقا نمیدونم واقعا این اسم چی هست و از کجا اومده، انگلیسی که نیست، حالا کجایه نمیدونم، ولی دوستان خوب و عزیزی هستن که حاضرن آگاهی های لازم رو به شما بدن و در این حال برای شما جاتون رو رزرو کنن. ضمناً در این سفر آقای معین، شهرام سولتی، سپیده و کامران هومن هم خواهند بود، هنرمندان دیگری هم شاید به جمعشون اضافه بشه. به هر حال با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، عصرتون بخیر.
عصر بخیر، بفرمایید.
من در مورد مسئله شخصیتی خدمتتون تماس گرفتم. من قبل از اون اجازه بدید که ازتون تشکر کنم برای فرصتی که بهم دادید و خیلی خوشحالم که یه بار دیگه میتونم باهاتون صحبت کنم.
لطف دارید، بفرمایید.
من از آمریکا تماس میگیرم، 25 سالمه، چند تا سال، دو تا سال کلی دارم، بعد میرسم به مدرسه شخصی خودم. اول از همه اینکه من 6 سال اینجا زندگی میکنم و تقریبا توی شهر کوچیکم، از راه خانوادگی هم اومدم آمریکا.
یعنی چی از راه خانوادگی؟
گرین کارت داشتیم، از اعضای خانواده برامون اقدام کرد و من تونستم بیام اینجا.
فقط شما اومدی؟
مادرم هستم، ولی مادرم بیشتر برمیگردن ایران چون هنوز مشغول به کار هستن. وقت... من اینجا با مادر بزرگم زندگی میکنم.
خواهر و برادر چی؟
نه، تک فرزندم من.
مادر بزرگ مادری یا پدری؟
مادری.
پدر کجا؟ پدر کجا؟
مادر و پدرم قبلا جدا شدن هستم، من هیچ وقتشون رو ندیدم و من کلا با خانواده مادری بزرگ شدم و مادر بزرگم که الان باشون زندگی میکنم کسی هستن که تقریبا تمام زندگی ما من با ایشون زندگی کردم. حالا زمانی که حالا بچه بودم و مامانم سر کار میرفتن، حالا توی دورای مختلف کم و زیاد داشت، ولی من خیلی بهشون نزدیکم.
شما چی خوندی اینجا؟
من تازه لیسانس هم تموم کردم برای مدیکال ساینس، دارم آماده میشم برای مدرسه داروسازی.
اوکی،
سوالمو میتونم الان بپرسم ازتون؟
لطفا.
خب اولیش اینه که راجع به جامعه آمریکایی، راستش بخوام من تازه میتونم بگم وارد جامعه شدم، یعنی سالهایی که سال اولی که اینجا بودم خیلی به دلایل خیلی شاید بگم اگه بگم واقعا بهانه باشه، ولی خیلی منزوی بودم، توی جامعه نبودم، چون اصلا دوست نداشتم که بیام اینجا. اولش اصلا دوست نداشتم، هنوزم ایران رو خیلی بیشتر دوست دارم، ولی الان دیگه راه همو پیدا کردم. سال اولی واقعا هیچ کس ارتباطی نداشتم، نهایتا خانوادم بودن و کسی که مال تکاتوش دوستای ایرانی خانوادگی که داشتیم، ولی اخیرا من وارد جامعه میتونم بگم شدم، حالا از راه محیط آموزشگاهی و محیط کاری که تازه شروع به کار کردم جایی، ولی واقعا احساس میکنم که اینا رو نمیشه. یعنی چیزایی که اول به من گفته شد این که حالا در حد نرم، مثلا تو آمریکا مثلا میدونستم که جامعه گرم و مثلا پذیراتری هم نسبت اروپا و خب فکر کنم هستم، ولی راجع به مثلا مسئله حریم خصوصی، این که مثلا چطوری که جامعه ارتباط کنی، فلان سوال از فلانی نپرس، اینجا آمریکاست کسی هم به حرف نمیزنه به کسی، یه سوال اینجوری واقعا بکنم من یه جوره محدود کرد. میتونم واقعا آدم مثل خیلی حضرت درست نباشه بگم، ولی کنجکاوی یا حتی فضولی معمول رو ندارم، هیچ وقت نداشتم، و اینه که مثلا بهم گفته شد خیلی من عقب برد، خیلی که مثلا ترسه که الان نکنه این سال رو پرسن ناراحت بشن، نکنه مثلا فلان انتقاد
نه اگه بخواییم وارد این همه جزئیات بشیم به جایی نمیرسیم عزیز. من شما آخه این مسئله مهمی نیست. به شما گفتن در مقام مقایسه مثلا با اروپا اینا راحت تر مهاجر خارجی رو میپذیرن با وجود همه اتفاقات اخیر، همچنان درسته. به شما گفتن معمولا اینجا یه فردیتی و یه زمینه خصوصی شخصی رو برای آدم ها قائلن. در مقام مقایسه با ایران حرفا درسته. و حالا الان مشکل و یا پرسشتون چی عزیز؟
راستش اینه که من میگم این صحبتی که با هم شد واقعا باشون موافقم، اون الان که توی جامعه بیشتر هستم دارم مثال اینشون میبینم، ولی یه چیزا بود که مثلا واقعا فکر میکردم که کسی دیگه از من نباید کسی بگوشت. خب تو چی کار
عزیزم، آخه کدوم دانشگاه به شما مدرک دادن که اگر برگشتن گفتن آقایون بلندتر از خانم‌ها هستن همه زنا از همه مردا کوتاه‌ترن؟ آخه این چه نتیجه گیری بود؟ بله شما ممکن رفته باشید توی اداره که 20 نفر کار میکنن، 4 نفری که دور بر شما هستن 3 تا استثنا هستن، وسط حتی اون 20 تا که ممکنه فضولیای خیلی بیشتر از فضولیای ایران بکنن. ولی این چه دلیل داره که راجبه جامعه امریکا قضاوت کنید؟ جامعه رو اینگونه قضاوت میکنید که قد امریکایی‌ها از قد ایرانی‌ها به طور متوسط بلندتر. حالا میلیون ها ایرانی هست که از میلیون ها امریکایی قدش بلندتره. شما چرا دنبال یه همچین مسائلی برای جامعه هستی؟ جامعه به من و شما چی؟ من و شما با یه نفر ارتباط داریم که میتونه این آقا کوتاه‌تر یا بلندتر از شما باشه. موضوع شما باید این باشه با آنچه که براتون بهتره. اینکه میگفتن امریکایی ها بلندترن، این چهار تا امریکایی اداره مارکز ایرانی ها کوتاه‌ترن، چه ارتباطی به موضوع داره؟ میخوام بگم چرا این کنجکاویتون تو این زمین هست؟
نه ایره راستش میکنم که ارتباط اجتماعی برام یکمی تاثیر گذاشت. یعنی میخوام درست خیلی هم جزئیات نگم، ولی مثلا این چیزی که بهم گفتن مثلا اینجا آمریکا سی سالا نقص این حرفار نزن، اینو من از یک ایرانی شنیدم، یکی از اعضای خانواده.
عزیز من نرو اونجا هاشی خاله، چی دیدی خلافش؟
راستش احساس میکنم خیلی بیشتر مثلا مردم اینجا حتی تجربه که من داشتم.
خب چه ارتباطی دارم؟ حالا چه ارتباطی عزیز من؟ من اصلا تعجب میکنم از تو. تو رفتی یه مدرکی گرفتی در یه رشته‌ای که قاعدن قرار استدلال رو با بازی و بهانه نیست. من برگردم همیشه عرض کردم، من برگردم بگم آدمی رو میشناسم که 90 سالشه، تمام عمرش سیگار میکشه، زنده است، دوست من 19 سالش بود سیگار نمیکشید، سکته کرد، مرد. بعد شما بگید پس بنابراین ما نتیجه میگیریم که با سیگار کشیدیم که میگن سیگار برای سلامتی بده. دور آخ چه ارتباطی به هم داره قربونه؟ آخ صد تا عامل دیگه هم اینجا وجود داره. علاوه به شما گفتن امریکایی به کار آدما کمتر کار داره، حتما حرف درستی است در مجموع، اما شما میتونید دو تا همسایه داشته باشید که از فضولی دارن میمیرن. نه تنها اون میرن آشغالای شما رو هم چک میکنن ببینن شما دیشب چی خوردید. ولی خب بعدم اصلا چه فرقی میکنه قربونه؟ که اصلا امریکایی ها هم سوال میکنن، تو دنبال بهانه میگردی بگی اون موقع فاصله گرفتم چون گفتم کسی به کسی کاری نداره. حالا دنبال بهانه میگردم فاصله بگیرم به خاطر اینکه آدم ها به کار هم دیگه کار دارن. خب داشته باشن، من که الان رو خط رادیو هستم چقدر با من کار دارن؟ همینقدر به خاطر شرکت شما و لطف شما در برنامه یه دی امشب یا فردا شب یا پس فردا شب یا یه جایی راجبش حرف میزنن. خیلی خب، این معناش عبارت از اینه که بگم همه دارن تو کار من فضولی دخالت میکنن. خب من اومدم یه کاری رو انتخاب کردم که وقتی با هزاران ای بسا میلیون ها نفر در هفته یا ماه سر و کار داری، خب راجبت هم حرف میزنن. برای چه اهمیت داره؟ من اصطلاحا در ما ایران میگیم شتر سواری دلا دلا نمیشه، من میگم هواپیما سواری دلا دلا نمیشه، که ما یواشکی تو هواپیما دلا بشیم کسی نفهمه ما اون بالایی. باز هم چه اهمیتی داره اصلا شما به این نتیجه برسید؟ که نتیجه غلطیه، که امریکایی هم بیشتر از ایرانی ها میخوان سر از کار در بیارن. خب این نشون داد. نمیخوام اذیتت کنم، ما حرفایی داری میزنی که بوی پارانویدو داره، یادم شکاک و مظنون، و این میتونه بیماری باشه. حالا ازت یه سوال میکنم، گرچه خیلی تند و تیزه، تو خانواده پدری و مادری در حدی که میدونی آدم شکاک بیمار روانی وجود داشته؟
متاسفانه بله. پدرم
چی بوده عزیز؟
راجب جزئیات دقیق هست نمیدونم، ولی میدونم دلیل یه دلیل عمده که ما رفتیم ازشون جدا شد همین بدبینی ها و تهمت ها و این که خیلی افراطی بود.
دقیقا الان تو هم داری اونو پیدا میکنی عزیز دل من. اگر قرار باشه با همین صحبت کوتاه تو که حتما حتما قضاوت و نظر اشتباهه. میخوام این اول گفته باشم. من رو دارم میگم من با یه پارانوید دارم صحبت کنم. موضوع تو مسئله شخصیت پارانویده. شخصیت شکاکیست که با وجودی که دانش علمی داره که این طریقش نیست، داره حکمی صادر میکنه عمومی. مثلا دارم میگم تو رفتی یه جایی که اصلا بدترین حسودترین آدمای جهان همسایه های توی همکارای تو هستن، ولی این مثلا 1,000,000 تو 330,000,000. بنابراین به هر حالی که اگر ایران بری تو اون 80,000,000 40,000,000ش 2,000,000ش اینجوری هستن. ولی اصلا حالا چه فرقی میکنه که ایران مردم کنجکاوترن یا امریکا؟ خطری که داره که دلم میخواد راجبش فکر کنی برای که دختر باهوشی هستی اینه که تو داری پروژکت میکنی، فرافکنی میکنی، شکی که تو راجب اونا داری رو داری به حساب اونا میذاری. بنابراین اگر یک کسی به تو گفت قبلا کجا بودی فکر کنی فضوله، در حالی که اون بدبخت موضوعی برای گفتگو نداره. یه پسریست میخواد با تو دوست بشه، عقلش نرسیده از اینجا شروع کنه، یا عقلش هم رسیده فکر کنی این سوال خوبیه. اصلا برای تو برگردی بگو حالا با ما بودم، نمیدونم ژاپن بودم، اصلا براش فرقی نمیکنه. از تو یه سوالی میکنه برای که گفتگو رو سرش رو باز کنی. حتی ممکنه برگرده بگه مثلا وزن تو همینی که الان هست، بگه واو چه فضولیه. نه، علتش اینه که بدبخت مثلا خودش مشکل وزن داره یا خواهرش داره، حالا دنبال این میگره ببینه تو هم مشکل وزن داشتی یا نداری. ولی آخه قصدشون نیست. بنابراین آدما میتونن یه سوالی بکنن بسیار بیگناه و یا کم گناه عزیز. بنابراین سوال من که دلم خواهد یه ذره فکر کنی یه مقداری وارد این بحث بشو، بذار ببینم آیا من این نظر و تشخیصم که فکر میکنم غلطه واقعا غلطه، برای که تو کاملا اون برو میدی. و اگر پدر آدم شکاک و مظنونی بوده، اگر تو خانواده غیر از پدر که نگاهی بکنه، اگر شنیدی عموی تو، پسر عموی تو، پسر عمه تو، عمه تو یه چیزایی راجبشون شنیدی، به اونم فکر کن، به من بگو، چون حرفی که تو میزنی یه ذره بوداره. این که واقعا بوی داره یا نداره نمیدونم. روی خط باش، بزن من پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم با سوال. شنگار اجمن با ما باش.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، سپیده و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتیمن با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشل ترافل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
حدود 1 ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتین؟
عرض کردم تو 1 ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310 855 71 71 دکتر رامتین مسعودی.
بله، در یک ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم و همکنون فریز کردن چربی های بدن با روش جدید Cool Advantage Plus. فقط 35 دقیقه برای هر ناحیه. سوپر کول، سوپر فاست بای دکتر مسعودی، دکتر کول. مطب ها بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و ایروان. 310-855-7171.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دف بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای رسول.
سلام عزیز.
شما تو فرده که من توی این فرصت کنم که کسی دیگه ای از اعضای خانواده هست یا نه، ولی خب من رادیو بقیه اعضا چیزی نمیدونم واقعا.
اوکی.
و همینم که میدونم از رازه از دوستان کردم. هیچ وقت مادرم رادیو به این موضوع هم حرف نزده، هیچ وقت با هیچ کدوم از اعضا ملاقاتی نداشتم و نمیتونم مثلا دقیقتون بگم که آره یا نه کسی هست یا نه.
نه متوجه شدم. نه ببین دا. عزیز، توصیف تو هست که خطرناکه. تو حرف این بود که کسی رو درباره اعضای خانواده چیزی نمیدونه، میرفتی سراغ موضوع. دو دفعه داری حرفی رو میزنی، علتش اینه که شک داری حرفت شنیده یا فهمیده شده. میخوام یعنی میخوام بگم چون برای من هر حرف و کلام تو معنی داره. تو خیلی راحت گفتی من فکر کردم چون از اعضای خانواده کسی رو نمیشناسم اون گونه چیزی درباره اونها نمیدونم. تمام. حالا بریم سراغ نظرگاه و دیدگاه خودت عزیز. یعنی خودت چی فکر کردی درباره شک و سوء ظن یا حالت بدبینی و منفی که داری؟
متأسفانه چندین اتفاق بوده که مثلا حالا حداقل از سال‌های اخیر که من متوجه شدم که ای وای این حالت عادی نیست، که من در عادتی اون موقع اعتراف می‌کنم مشخصه آدم راحت و سالم نیست.
حالا میشه لطف کنی اگه دوربر صدایی هست میشه کاری کرد که صدا نیاد؟ توی اسپیکر بلند میکنی نیستی؟ الان
نه
خوب شد.
اوکی
عزیزم. خب حالا به من بگو یکی دوتا موردش که یا بدترینش رو یا غیر عادی بودن غیر عادی ترینش رو.
این که مثلا نرکن
سرات بچه
کنم، ولی
عزیز من سب کن قربونه. تو نیومدی اینجا که خودتو معرفی کنی یا در دادگاه نیستی که حکم برات صادر بشه. تو اومدی اینجا که لطف کنی با گفتن واقعیت و حقیقت، حتی با یه دقتی، حتی با یه وسواسی، برخی از وقت چیز بد رو یه ذره بدتر کردن که من بگی چه من تشخیصی میدم عزیز. تو که نمیتونی چون سر درد میکنی بیای پروی دکتر بگی پام درد میکنه بعد بگی بگم وقت میگی با سرتم که معلومه توش چیزی هست. نه نکن قربونه. ببین این باز نشانه شکت عزیزه.
بله. مثالش اینی که مثلا من توی محیطی که اینجا زندگی میکنم با مادر بزرگم مثلا با آهاتش اومده که مثلا
میشه اون صدای دور برای یه کاری برش کرد یا نه؟
ببخش یه سنه سره
اوکی حالا بهتر شد چون
مثلا همین که مثلا توی ارتباط با مادر بزرگم یه شیشه به هست که مثلا من فکر می‌کنم باهاشون در میون می‌ذارم و فکر می‌کنم که پیش خودم میمونه، پیش بین خود دو تامون میمونه، ولی خب مثلا بعد یه مدت می‌ذارم می‌بینم که خب مثلا از زبون خاله‌ام دارم می‌شنوم، یا مثلا اون راجبه در جریان بوده در حالی که من هیچ وقت بهش نگفتم.
نه آخه ببین عزیز من، آخه ببین قربونت برم، یه قاعده دقیق علمی است، رازی رو که خودت نمیتونی نگه داری هرگز فکر نکن دیگری برای تو نگه می‌داری. من نتونستم به هر دلیلی، روانی، احساسی، شرایط، موقعیت، سند، مدرک، چون ده ها دلیل داره، رازمو به تو گفتم. به همین جهت است که نباید انتظار داشت باشم تو راز منو نگه داری. به همین جهت است که خیلی از قد گفته میشه شب راز تو به یکی بگو، فردا صبح تو خیابون بشنو. ولی حالا این که پارانوید نشون نمیدی، تو به مادر بزرگ یه چیزی گفتی، اونم از سر دلسوزی رفته به خالت گفته.
آره مثلا حالا شاید زهد راز هم بودی این مسائلی که من دارم صحبت عادی میکنیم و مثلا میگم که الان فکر نمی کنم که مثلا هیچ وقت ربطی به خالم پیدا کنه. بعد
مهم نیست
اینا رو که بر میبینم فکر میکنم که خب شاید اگه من یه حرف رو سختی تر و مهمتری بزنم بس حتما
نه. تو روزی که حرف شخصی تر و مهمتری میزنی تازه وقتی به یه آدم میگی قسم بخور و حتمی و قطعی و تحت هیچ شرایطی نمیگن، اون زدم ها میرن میگن
اونا احتمالش بیشتر
اتفاق رایت نخواد بریم با شکل زد بالا. واو خب آخه
الان شما فکر میکنه که در خودم چه کاری میکنم؟
من فکر میکنم پارانوید پرسنالیتی دیسوردر داری. من به توصیه میکنم، کجا هستی عزیز؟
فلوریدا.
اوکی عزیزم، کجای فلوریدا هستی؟
تمپا.
شما به میامی اینا نزدیکی دیگه، درسته؟ اورلاندو تمپا.
اورلاندو نزدیکه.
yeah. من چون این سفری که دارم میرم حتما کنفرانس های بعدش تو میامی و اورلاندو تمپا و اینا خواهم گذاشت، برای که ما الان داریم 20 که از اونجا میایم بیرون الان برنامه رو خواهم چید، اونو به اون دلیل فقط کنجکاویم به جرات خودم بود. فکر کنم تمپا بیشترین ایرانی رو داره، درسته؟
فکرم از اورلاندو بیشتر
باشه. نه خب اورلاندو هم از میامی بیشتره.
آها
بله. حالا بذار ازت این سوالو بکنم عزیز. موردی که داشتم حرف دیگری میزدم چون میخواستم ازت اینو بخوام که تو بهتره اگر بتونی و انگلیسیت خوب باشه بری پروی روانشناس تست MMPI در حقیقت مال مینسوتا. آره عزیزم، Multiple Personality Inventory. یعنی علتی که اینو میپرسم اینه که تو شخصیت احتمالا شکاک رو داری. اگر در حد شخصیت باشه، یعنی پرسنالیتی دیسوردر باشه، خیلی کارا میشه برش کرد، ولی مجبورم بهت هشدار بدم برخی از خود مقدمه اسکیزوفرنیه. یعنی اون چیزی که منو میترسونه. حالا بیا چون دفاعی هم نکن قربونه، تو آمدی اینجا به قول معروف نیکد اوریان از در روانی حرف بزن. واقعا در ذهنت این موضوع چگونه میاد و میره؟ چقدر ذهن تو رو به خودش مشغول کرده و میکنه؟
راست اگه بخوام از درصد بگم شاید نهایتاً 30%. نهایت
خیلیه. میدونی با جمله اوله چی بود؟ جمله اول این بود که اگه بخوام راستش رو بگم گویی اومدی رو خط دروغ بگی.
نه گفتم اگه بخوام درصد بگم سیدار.
نه لغت راست رو به کار بردی، را اوادی قطعش کردی.
خب
این اون ذهن دیگه عزیزم، من روش تو عیب و ایرادی نمیخوام بذارم قربونه، من فقط میخوام تشخیص همون بدم. مثل این مونی که یه آدم بره پروی کسی و بعد مثلا خدا اینا کرده فکر سرطان بکنه بعد بهش نگه. من مشخص میگم من دنبال چی هستم، برای که این نوع درست رابطه هست. به من بگو این فکرها چقدر، گفتی 30%، به من بگو بدترین چیز، نه اینکه به یه کسی گفتی رفته رازتو گفته، یه کجا نسبت به یه چیزی شک کردی که یا درست نبوده یا اون آدم ها به تو گفتن نظر درست نیست. تو هیچ کاری نمیتونی بکنی صدای دیگه نیاد توی خطه؟ کجایی تو؟
من بیرون از یه بیرونم مدرسه خواب آقا هم ببخش.
آقا میتونی یه جایی بری که دوربر صدایی نباشه یا نه؟
بله الان من
دوست دارم. لطفا خب حالا به من بگو عزیز.
شما سوالتون
من سوالم سوالم این بود که مثلا یه آره یه چیزی که اتفاق افتاده که بوی شک و سوء زن داری.
واقعا تو چیز خاصی الان تو ذهنم نمیاد، ولی بیشتر نهایتا توی خانوادگی، یعنی توی
خانم. حالا بذار از توی سوالی بکنم، آیا وقتی تو مدرسه میری یا سر کار میری یا هر چی، آیا فکر میکنی ممکنه یه مقداری علیه تو باشن، راجب تو حرف بزنن، پشت سر حرف بزنن؟
نه
راستش نه. احساس امنیت
اینو بگم که وقتی کوچیک‌تر بودم توی مدرسه مثلا، یا مثلا اگه توی محیط خانوادگی اگه یه جا رد می‌شدن، مثلا این آخه این اتفاق افتاد، مثلا دبستان بودم، مثلا یکی داره دو نفر رئیس می‌گیرن بعد می‌خندن، بعد گفتم یعنی قشنگ شخصش گرفتم. ولی الان دیگه مثلا یکمی آگاهانه ترم و واقعا توی محیط کار چنین فکری نمی کنم.
خب اون علامت خوبی نیست، ولی الان فرضت بر اینه که مثلا اگر کسی به تو حرفی بزنه یا دو نفر وارد مهمونی بشی، دو نفر بخندن یا دو نفر یواشی که پچ پچ کنن، تو فکر نمی کنی راجع به توه؟
نه نه واقعا نه.
اوکی. فکر نمی کنی که مثلا تو اداره
یه بعد مثلا من که مثلا واقعا طرف مثلا بدونم یه مشکل داری، اونم مثلا شخص نگیرم واقعا.
اوکی، برو سراغ سوالت از من.
سوال هم این بود که خب بغیر از این فهم بودی که همون سراغ
پی آی
اونه که مثلا از نظر چه بوده خودم تنهایی خودم میتونم مثلا کاری براش بکنم که اون موقع
نه اولا میتونم نه بهتر روی آنلاین و اینا نری دنبال اینا، برای که این تستا وقتی درستن که آدم با تحت نظر یه روانشناس انجامش بده، بعد دستگاه کامپیوتری با توجه به آنچه که از نه جوابای کلی به تو بگن کجا ایستادی، چون من میخوام اون تست داده بشه. ضمناً اگر شخصیت ناسالم رو که مال من هست، ابت دوستان دیگه درباره صحبت کردن، اون رو چک کنی، میتونی علائم و نشانه های پارانوید رو ببینی.
راستش تو اون رو دفعه گوش کردم، اون کار رو گوش کردم.
چقدر به نظر تو
مرتلب و من دارم تا چیز دیگر؟
خب اون مشخصه 60-70% ایرانیان شریف و نجیب ماست، مهتالبی اون نیست. ولی آیا شخصیت آخه مهتالب تو شخصیت سالم و نرماله ها؟ تو 28 ساعت رو شنیدی یا 14 ساعت؟
فکرم
14
ساعت
بود،
ولی حتما دوباره
نیازه
به
مرور شد. نه سب کن عزیزم، تو اگر یه دونش رو شنیدی، فقط شخصیت سالم و نرمال رو شنیدی. یعنی شخصیت سالم سه تا تیپ مهتالب، برتری طلب، عزلت طلب با سه تا مقدمه. نه این تو این نیست عزیز، این توی یه سی دی شخصیت ناسالم عزیزم. لطفاً شخصیت ناسالم رو بشنو، برای که اونجاست که پارانوید پرسونال دیسوردر شخصیت شکاک است. چیزای دیگه هم هست که میتونه بهت بخوره عزیز، برای که ببین عزیز، چون گفتم دختر باهوش توانایی هستی، قراره بدونی چه درست میشه که الان باید بدونه کلسترول داره یا نداره، قند داره یا نداره. نه این که دکتر بهش بگه که مثلا قند نخورد یا صبونه نخورد، بیا من برم عوضی بخورم امتحان آزمایشم خراب بشه. یه مقدار واقع بینانه به اون نگاه کن. حالا پرسش تو بذار برگردم به من، یه سوالت از من چی عزیز؟
الان یه مسئله دیگه میخوام مطرح کنم با تون خیلی کوتاه، نمیدونم راست چیه مسئله‌ای که داریم.
جان
اینی که یه وقتایی مثلا یه
موقعیتی
که مثلا حالا نچندان سخت و مثلا اینا احساس میکنم خیلی زود گریه هم میگیره، خیلی زود.
خب اون میتونه به این مرتبط باشه، ولی اون ببین عزیز، ریشه شخصیت پارانوی بدون تردید بیش از هر چیز دیگه از نظر حالتهای روانی استراب و یه نوعی حتی وسواسه، و این استراب زمینه و مقدمه میشه برای افسردگی، و بنابراین یه ترکیبی از نوعی از افسردگی که ناشی از استراب و وسواسه به وجود میاد که میتونه هماهنگ باشه با یه مقدار شخصیت شکاک و مظنون. به همین جهت است که مثلا پرسش بیدلیل، یه مقدار قضاوت‌های تند و تیز بدون داشتن اطلاعات، دنبال موضوعها برای کشف و درکش نبوده. چون ببین عزیز، تو صحبتات 5-6 را به من علائم پنهان اونو نشون داد، و بعدم انتظار ندارم اگر چنین هستی اصلا بتونی، نه این که نمیخوای، بتونی با من راحت باشی. حتی با منم راحت اگر باشی، اینقدر به ذهنت یه چیزای دیگه گفتی که الان نمیتونی اونو عوض کنی. مثلا بس خود همیشه برگشتی گفتی من چقدر باهوشم، حالا من یه دفعه برگردم بگم فکر نمی‌کنی بیهوشی، تو فکر کنی نه و اینجا به من راست میگی، ولی این نتیجه واقعیت نیست، این نتیجه تصور تو راجع به خودته. بنابراین من دلم میخواد با یک کسی آگاه صحبت کنی عزیز، ولی این تستو بده و ضمناً قبل از که حتی تستو بدی شخصیت ناسالم رو بشنو، برای اینکه خودت یه چیزایی بیشتر. ولی وقتی هم که میدی تست بدی نگو که اگر بخوام راستشو بگم، واقعا راستشو بگم. آره جالب اینه که MMPI یه دروغ سنج هم داره. اون جالبه که مثلا میدونه اگر شما سوال 3 رو 7 و 11 رو مثلا 22 و 36 رو این جواب بدید، حتما سوال 42 باید فالس باشه، دروغ، غلط باشه. اگر بزنید درست سیستم میزنه بیرون که این دروغه.
بله، ولی حالا برای این مسئله که مثلا توی موقعیتی که مثلا فکر میکنم که حالا یه کار خیلی مخصوصا سر کاری برام بیشترش اومده که مثلا بخوام با رئیسم صحبت کنم، یه اتفاق خیلی جزئی افتاده، یعنی در کسی از ثانیه مثلا گشت که شان جمع میشه، نمیدونم مثلا چجوری جمع میشه. خب بالاخره هر کسی هم میفهمه.
That's right.
و اون موقع میخوام بگم، یعنی پیش خودم میخوام بکنم مثلا آقا چته مثلا چرا همچین داری میکنی؟ واقعا هیچ دلیلی مثلا نفتونم پرکنم، مگر این که بعض وقتا احساس میکنم که الان توی اگه توی شرایطی سختی بوده و من توی موقعیت اعتراض قرار دارم، احساس قربانی بودن دارم.
یا اینو ولی ببین عزیز، استراب افسردگیه، ولی از جانب یه چیز دیگه هم هست. متاسفانه نظر راجع به مردم خوب نیست، معتقد مردم بدتر از این هستن که هستن. بنابراین ببین، من مثلا فرض کنم بیام نقطه ضعفم و عیب و ایرادم و جلوی کسانی بگم که بزرگترش میکنم، میرم به این اون میگم، خیلی فرق میکنه تا من به یک کسی راجع به مشکلم حرف بزنم که میدونم یا به نظر از نظر قانونی یا اخلاقی یا شخصیتی مشکل من احتمالا به کسی نخواهد گفت، خیلی متفاوته. به همجاست که وقتی دوستان لطف کنن روی خط رادیو میان، یه دلیلش اینه که یه مقداری از این که به هر حال راحت و آسوده حرف بزنن بوی اون رو داره، مشروط بر این که با یه برنامه و یا بعدن در یه موردی به من دروغ بگن که همچنان احتمالش هست، ولی این حق اوناست که هر کار دلشون میخواد بکنن. من انتظاری ندارم کسی به من راست بگه، من انتظار دارم اگه خودش کمک میخواد به من راست بگه، میخواد بیاد هرچی دروغ سرم کنه خب بیاد بکنه. این مثل اینی که آدم گفتم دلش درد میکنه بره بگه دماغم درد میکنه. حالا منم اگه حرفی دارم بزنم میتونه منو مسخره کنه به خاطر نفهمیم، ولی به هر حال درد دلش خوب نمیشه.
میشه خواهش کنم اینو بیشتر
توضیح بدین
که
راجب
نظرم
راجب
مردم.
آخه به نظر من اون حالت شک، ببین عزیز، ما باید درباره مردم فکر کنیم چقدر خوبن یا بدن، چقدر راستگوئن یا نیستن، چند روز مواظب و مراقب. ما دائما باید اینجوری فکر کنیم. میگه من وقتی پشت فرمون میشینم، اگه به من بگن توی شهری نشستی که 90% مردم مستن، خب معلومه من یه نگاه دیگری دارم به رانندگی تا اینکه من بگن 1% یا 1000 قصه فرق میکنه. بنابراین برداشت من و شما یه تصویر و تصوری از دیگران داریم عزیز. ما نه تنها راجع به خودمون نظر داریم، راجع به دیگران داریم. به همجاست که خیلی از اوقات دیدگاه من و تو درباره یه گروهی از آدما حتی میتونه تا مرحله عکس هم دیگه بره. بنابراین من دلم میخواد با یه کسی که توانایی برخورد درست با تو داره کار داشت کار بکنی، ولی لطفاً و حتما سی دی رو بشنو، همش رو بشنو، چون 10 تا اختلال شخصیتی، یکیش پارانوید پرسونالیتی دیسوردره، و ببین بد میخوره یا نه. ولی صمیمانه صادقانه خودتی با خودت عزیز.
بله،
به هر حال ببین چه میکنی، بعدن اگر نتیجه و جوابی گرفتی بیا روی خط بیشتر با هم صحبت.
و سوال آخرم اگه من بپرسم در مورد همین پارانوید و مواقعی که مثلا به قولن تریگر میشه و اینو مثلا باعث میشه که تشدید پیدا کنه،
کاری نمیشه کرد. بهترین کاری که تصمیمی نگیری، برخوردی با دیگران نداشت باشی، بری تو مرحله سکوت. آدم هر وقت که رفت تو زندگی که شک داشت باید ساکت باشه، در وقت شک آدم یه احتمال رو بیرون نمی اندازه. بنابراین ببین چه میکنی، یه وقت دیگه بیا با هم صحبت، ولی بعد از اینکه شنیدو. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنونم. چنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می
میگوید نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می‌بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010. SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
خانوم و آقای خوشپوش، بنز دلبند شما در مرسدس بنز کیز در ون نایس در انتظار شماست. لطفاً هرچه زودتر بنز خود را از نگرانی برهانید.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگر. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخورده بودم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949 903 4242. 949 903 4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه‌های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
Counts.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف میرسونم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو من امشب سه شنبه از ساعت 7:30 شب در المپیک کالکشن خواهم داشت. این جزء کنفرانس های 24 ساعته من است. عشق، ازدواج و خانواده برای دوستانی که ازدواج کردند و نکردند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من کمی در مورد خودم و بچه هام صحبت میکنم و بعد سوالم رو مطرح میکنم.
بفرمایید.
من 32 سال پیش از پدر بچه هام جدا شدم. دخترم در اون زمان 4 سالش و پسرم 2 سالش بود. اجازه بچه ها با من بود و با موافقت پدرشون از ایران خارج شدم به اروپا. 27 سال پیش ازدواج کردم و صاحب دختر 25 ساله هستم. ما خانواده همه با هم خوب هستیم. بچه هم شوهرم و پدر انتخاب کردم براشون و شوهرم هم پدر خوبی در برای بچه هم و شوهر خوب برای خانواده خوده. بعد از اینکه از ایران خارج شدم، به اطلاع پدر بچه ها آدرسم و تلفنم رو رسوندم که هر موقع ایشون مایل هستن بتونن با بچه هاشون تماس بگیرن. حدود 2 سال ما از ایشون هیچ خبری نداشتیم. بعد از 2 سال ایشون اروپا اومدن و به من زنگ زدن که برای مهاجرت برای مدتی در این اروپا خواهند بود که برای آمریکا مهاجرت کنن. و در این مدت 2 سال ایشون 3 بار با ما تماس گرفتن. بار اول قرار گذاشتیم که ایشون رو ببینیم. متاسفانه دخترم موافقت نکرد بیاد و با پسرم رفتم، ولی ایشون نیومدن سر قرار. موکول شد به فردا و بالاخره دخترم باش صحبت کردم و ایشون قبول کردن که بیان. ما با هم رفتیم، 2 ساعت در رستورانی هم دیگر رو دیدیم، همه چی آروم و خوب گذشت. بار دوم ایشون تماس گرفتن که مادرشون به دیدنشون اومده و میخوان بیان نوه هاشون رو ببینن. با کمال میل بچه ها رو بردم، ایشون با مادرشون اومدن و بچه ها رو مجددن در یه رستورانی همدیگر رو دیدیم. و بار سوم ایشون زنگ زدن که من کارام درست شده و دارم میرم و میخوام بچه ها رو ببینم. اومدم و ما برای چند ساعتی در پارکی بودیم که ایشون با بچه ها بازی کردن و با ناراحتی ازشون جدا شدن، با دلتنگی و گری از بچه ها.
خب چند سال قبل بود این ماجرا؟
بعد دخترم 6 سال در اون زمان دخترم 6 سالش بود.
خب شما پس بنابراین هنوز ازدواج دوم نکرده بودی؟
نه، من 27 سال ازدواج کردم.
درست. اوکی. خب
و بالاخره ایشون رفتن به آمریکا و 4 سال از ایشون خبری نشد. بعد از 4 سال برادر ایشون با من تماس گرفتن که دوست دارن که تماسی به وجود بیاد که پدرشون بتونه با بچه ها تماسی داشته باشه، دیداری داشته باشه. مخالفتی با این موضوع نداشتم و گفتم هیچ اشکالی نداره، ولی من وقت احتیاج دارم که به بچه هام صحبت کنم و این موضوع رو براشون تازگی داره که پدری عموی از سر راه رسیده. و با بچه ها صحبت کردم. دختر من از اول گفت نه. پسرم جواب نمیداد، به خواهر نگاه میکرد، وقتی خواهرش میگفت نه ایشونم میگفت نه.
بذار من یه چیزی خدمتون عرض کنم. من متاسفانه از در خودم عرض میکنم 5 دقیقه بیشتر فرصت ندارم، ولی بعد از اون اگر لازم شد تو فرصتی هست تو وقت آگهی ها بتونم با تون صحبت کنم. فقط اینو خواستم بگم. بفرمایید.
خیلی ممنون. و بعد ایشون دخترم گفت نه من نمیخوام صحبت کنم. و پدر ایشون برای 3 بار در اون زمان بعد از تلفن برادرشون 3 بار با من صحبت کردن و من بهشون گفتم اجازه بدین که بچه ها رو آماده کنم، بهتره یه کارتی براشون بنویسین یا چیزی که یواش یواش اینا بدونن پدری هست که به یادشونه و قبول کنن که پدری هست و باشون میتونن تماس داشته باشن. ایشون سومین بار که زنگ زدم و من گفتم متاسفانه هنوز آماده نیستن. البته دخترم گفته بود من نمیخوام، ولی من اینو نمیخواستم بهشون بگم چون خودم هم فکر میکردم بد نیست اگه بچه ها با پدرشون تماس داشته باشن. و ایشون گفتن که من فکر نمیکنم مشکل بچه هاست، من فکر نمیکنم شما هستین مشکل. حقیقتش من خیلی ناراحت شدم تا این صحت نداشت و دخترم رو صدا کردم. دخترم اومد گوشی رو برداشت و گفت که من دوست ندارم با شما صحبت کنم و لطفا هرگز دیگه تلفن نزن. دخترمون در این زمان بین 10-11 بود و گوشی رو گذاشت. دیگه ما هرگز از ایشون خبری نداشتیم. در سن 25 سالگی دخترم از ایشون پرسیدم چنانچه روزی ازدواج کردی، آیا دوست داری پدرتو دعوت کنم؟ ایشون خیلی ناراحت شدن و گفتن پدری که فقط منو به دنیا آوردن من نمیخوام، پدری که در زندگی دارم میخوام در کنارم باشه در عروسی. و در سن 30 سالگی دخترم که در شهر دیگه ای داشتن تحصیل میکردم، به من زنگ زدن که شخصی از طریق فیسبوک براشون نوشته که من فرست کاردین هستم و میخوام که این باید کرده بود برای دوستی، ولی من اینو رد کردم. که من گفتم چرا این کارو کردی؟ تو میتونی با کازنا تماس داشته باشی، هیچ ربطی به پدر نداره. و ایشون گفت نه، من میدونم که شاید این راهیه که پدرم منو پیدا کنه و من اینو نمیخوام. این از دخترم. و پسرم در
ما دو سه دقیقه وقت داریم
باشه. در دخترم در 18 سالگی گفتم، هر دو گفتم هر موقع شما بخواین.
نه شنیدم عزیزم، شنیدم.
در 30 سالگی پسرم ازش بهشون گفتم که نظر شما چی، آیا میخواین پیدا کنم براتون؟ بهشون گفت نخش، من اگر روزی کسی منو معرفی کرد که این پدرته، من قبول خواهم کرد، سلام علیک میکنم، ولی خودم جنبالش نمیگردم. الان این سوالمه، پدر بچه ها فوت کرده، من 2 هفته است که مطلع شدم، نمیدونم آیا باید به بچه ها بگم؟
من باید به بچه ها بگم، حتما باید بگید و هر کاری هم میخوان به هر دلیلی بکنن آزاد بذارید. و اگرم از شما مشورت کردن اصلا نظر مشورتی هم نه. فرض کنید گفتن ما میخوایم برای مادرش یا خواهرش گل بفرستیم یا نامه بنویسیم یا تلفن کنیم، بگید لطفا با من مشورت، چون همه چیز داره به حساب شما گذاشته میشه و بچه ها باید آزاد باشن. خبر فوت رو در یه روز فرض کنید جمعه ای صبح شنبه ای که دو روزی فرصتی هست بهشون بدید و بعدم بگید انتخاب کامل شما، صمیمانه صادقانه ببینید چه میگن. هر کاری خواستن بذارید بکنید، ولی اصلا تو این قسمت آخر و تصمیم گیری نه دخالت کنید، نه تو بگید ترجیحم اینه که به من نگید وقتی هر کاری کردید یا نکردید، یه ماه دیگه من بگید چی کار کردید یا نکردید. خودتون کاملا از صحنه بکشید بیرون که این پرونده برای بچه‌ها به دست خودشون بسته بشه عزیز.
خب بچه‌ها هیچ کسی از این
فامیلو
نمیشناسن، اصلا مهم نیست، باید کمکشون کنم؟
ببینید باز دخالت کردید.
نه اگه بچه‌ها خواستن
خودشون برن دنبالش،
خودشون برن. اوکی،
یعنی شما کاملا از صحنه برید بیرون، چون اینجا وقتی است که شما نظری نداشته باشید و در این پرونده دخالتی نکنید. برامده خودتون رو بکشید کنار، برگردید بگید هر چی دوست دارید. حتی من عرض کردم بهشون بگید یک ماه دیگه، امروز فرض کنید 12 دسامبر، 12 ژانویه خوشحال میشم من، بگید اگر تازه دلتون خواست که چه کردید یا نکردید هر دو. ولی الان نمیخوام درگیر این گفتگوی نهایی باشم.
خیلی ممنون، متشکرم
از جوابتون. تمام، خدا نگهدار. دوستان خوب عزیز، خوشبختانه آقای دکتر پارسا محبی، جراح ترمیم او که با دستگاه ها و وسایل و امکانات کاملا مدرن امروزی، یعنی آخرین و بهترین و با توانایی بسیار در این زمینه میتونن شما رو کمک کنن، قسمت آخر برنامه رو دارم. مطمئنم بسیاری از شما هم برای خودتون هم برای عزیزانتون مایل هستید که در این باره بدونید، بنابراین شما رو به این برنامه و به این گفتگو بعد از چند آگهی نظرتون رو جلب میکنم. یادآور میشم که من کنفرانس عشق و ازدواج و خانواده رو امشب در المپیک کلکشن از ساعت 7 شب خواهم داشت. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
جی جی، این پپر نیست اینجوری میخواه. خنده؟ وای اصلا نشناختمش. آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن، ایمپلنت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود؟
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیمم که محاله بگه، میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لودا اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در بود، منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته‌ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886-DENTIST 323-886-3368 الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر www.eliteimplant.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه‌گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس‌انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه‌ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
کاسبین کاسپین. آقا دربس
کجا میری؟
دربس کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافره به ما میخوره دربس میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامانپز، نان داغ شاترپز، محیط دلپذیر باکلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیز در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
به نظر شما جمع اعداد 14 و 4 میشه 18 یا چیز دیگه‌ای در میونه؟ راجع بهش فکر کنید.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر پارسا محبی هستیم، متخصص در جراحی ترمیم مو. شما عزیزان میتونید با مراجعه به مراکز ترمیم موی آقای دکتر پارسا محبی و پزشکان مجرب همکارشون با استفاده از روش‌های نوین و مدرن بدون درد و بدون به جای موندن خط و اسکار در پشت سر، قسمت‌های کم مو و بیموی سر رو با ظاهری کاملاً طبیعی ترمیم بکنیم. آقای دکتر پارسا محبی عزیز، خیلی خوش اومدید.
متشکرم، خوشحالم در خدمتتون هستم.
دکتر محبی، روش‌ها و تکنیک‌های جدیدی که در مراکز شما به کار میره چیست؟
هر ترانسپلنت کلاً در چند سال اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر پیدا کرده. اینه که بخوام بگم شاید تو 5 سال گذشته اونقدر این تکنیک‌ها عوض شده و بهتر شده و نتایج بهتر شده به خاطر همین که واقعا قابل مقایسه نیست کاری که ما الان میکنیم با کاری که 5 سال پیش میکردیم. روش هایی که حالا مؤثرن و به قول معروف بهتر و بهتر شده، این امکان رو به ما داده که بتونیم به قول معروف بگیم تقریبا هر کسی میتونه الان هر ترانسپلنت بکنه. موارد نادری ممکنه باشن که واقعا نمیشه بهشون کمک کرد. اکثر موارد به دلایل مختلف که موهاشو ریخته، که خب طبیعتا اکثرش تیپیکال میل یا فیمیل پترن هیر لاس هست یا تاثیر مردانه و زنانه هست، اینا میشه بهشون کمک کرد به طرز قابل توجهی. در واقع این به این صورت مسئله رو میکنه که در واقع شما اگه بخواین بالد باشین فقط باید بالد بسر کاری نکنین. یعنی آپشن هایی هست برای هر کسی که بتونه موهای از دست رفتش رو بازسازی بکنه. حالا اگه تکنیک ها رو بخوایم بیشتر باز بکنیم، تکنیک های موثری که امروز انجام میشه، یکی از این تکنیک ها FUE هست یا follicular unit extraction، که این تکنیک البته شاید 10-15 سال بوده توی کازمتیک به اصطلاح سرجری، ولی توی 5-6 سال اخیر به شدت این بهبود پیدا کرده. روش هایی که ما داریم، در واقع دیوایس هایی که استفاده میشه و کانسپت اون آندرستندینگی که ما داریم، اون فهمی که ما از این مثل داستان داریم نسبت به 5 سال پیش خیلی تغییر کرده. و علارغم زمان گذشته که اگه این عملو میکردیم ممکن بود مقدار از موها از دست بره، تقریبا میتونیم بگیم 95% به بالا موها میمونه و رشد میکنه، تقریبا از اینکه 100% و جای موها عوض میشه و موهایی که لازم داریم در قسمت های استراتژیک مهم صورتمون یا هیرلاینمون یا سرمون میتونیم اینجور بازسازی بکنیم. و نه فقط این تکنیک محدود به موهای سر هست، بلکه از موهای بدن هم میشه استفاده کرد، از موهای صورت هم میشه استفاده کرد. ما وقتی که هیر ترانسپلنت میکنیم میخوایم موهای پرمننت رو، موهایی که دائمی هستن و نمیریزن تحت تاثیر اون فرایندی که باعث میشه ما موهامون از دست بدیم قرار نمیگیرن، از جاهایی که موی بهتری داره بیاریم و بذاریم جاهای باد. مثلا فرض کنین کسی که تاسی مردانه داره، موهای بالا و پشت سرش و یه جلوی سرش از دست میده، ولی موهای پشت سرش همیشه حفظ میشه. یعنی حتی کسایی که خیلی شدید هم موهاشون ریخته، همیشه نوار میبینیم دور سرش مونده، که این موهای پرمننته. حالا این موهای پرمننت ما میتونیم با روشهای مختلف برداریم. روشهای قدیمی تر یه خورده روشهای جراحی تر بوده، یعنی باید کات میکردیم و میبریدیم و زیر میکروسکوپ موها رو استخراج میکردیم. الان میتونیم موها رو دونه دونه زیر میکروسکوپ در بیاریم و کوالیتی هم که اون روشایی که استفاده میشه کوالیتیشون به حدی که به هیچ وجهی آسیبی به این موها نمیرسه. و تغییری که کرده نسبت به قدیم اینه که هیچ برش رو پوست سر نمیمونه، هیچ اسکاری نمیمونه، هیچ دردی نداره شخص بعد از عمل. تقریبا ما به اکثر مریضا خب داروی درد اینا میدیم که اگه احتیاج داشته باشن استفاده بکنن، ولی بعد از عمل FUE تقریبا هیچ کس به داروی درد احتیاج نداره. عرض کنم که یکی از مزایای دیگه هم تو که گفتم اینه که میشه از موهای بدن استفاده کرد. مثلا فرض کنی شما یک منطقه وسیع از پوست سرتون رو دارین موهاشو از دست میدین و موهای پوست سرتون محدوده. خب خیلی از افراد با تعداد کافی پشت سرشون مو دارن که بتونن قسمت‌های بالد رو بازسازی بکنیم. حالا اگه به تعداد کافی مو نداشته باشین چیکار باید کرد؟ در این جور موارد میایم از موهای صورت برمی‌داریم. اکثر آقایون که حالا اگه کم مو نباشه صورتشون، خیلی راحت میشه از زیر چونه و گردنشون فقط، که این موهای زائدی ان که حتی اگه شما بخواید ریش بذارین به اینا احتیاج ندارین، معمولا میشه 2-3 هزار گرافت برداشت. حالا اگه اینو کامباین بکنیم با موهای سری که برداشتیم، یه دفعه اون رزرو موی ما به جای 6-8 هزار گرافتی که اکثر افراد دارن میشه دور و بر 8-10 هزار گرافت. حالا اگه افراد سنشون بالاتر بره، معمولا میبینیم که موها وقتی سفید میشه دیگه کسی تمایلی به اون گذاشتن اون تحریش نداره. اون تحریشی که خیلی موقتا به نظر همچین جذاب و سکسی ممکنه بیاد، کسایی که جوان‌تر وقتی سن میره بالا میبینیم که آقایون مسن‌تر خیلی به طور وسواسگونه موهاشون رو ریشاشون رو میزنن، برای اینکه اون ریش سفید واقعا بیشتر صورت و سنشون میبره بالا، برای همین هر روز با ریش زده بشه. خیلی از این افراد میان و میگن که ما میخوام از همه موهای صورتمون استفاده کنیم، یک دفعه این رزرو موشون از اون حالا مثلا فرض کنیم 8000 تا یه دفعه میره بالا 4000 تا بهش اضافه میشه، به خاطر اینکه از موهای صورتم میشه برداشت، از موهای فقط محدود نیستیم به زیر گردن و چونه. این چیز جالبیه برای ما، برای ما ایرانی‌ها خصوصا، برای اینکه ما خیلی به درجات بالای هر لاس میرسیم. اگه دقت بکنیم من بعضی موقع تو این مراسمی که میرم که آقایون مسنتر ایرانی به اصطلاح تشریف دارن، میبینم که از پشت که نگاه میکنم اینو واقعا 80 90 درصد افراد بالغ هستن، کسایی که بالای مثلا 60 70 سالگی هستن. این با آمارهایی که توی جوامع غربی سفیدپوست میبینیم فرق میکنه. تو جامعه غربی ما میدونیم که بعد از سن 50 سالگی 60 درصدشون دچار درجاتی از کمبود مو میشن، در ایرانی من فکر میکنم این بالای 80 درصد خیلی راحت. به خاطر همین ما وقتی به کلاس های بالای هر لاس میرسیم، حالا کلاس بالا اینجا زلزامش خوبی نیست، کلاس بالا یعنی بیشتر موها میریزه و موها ریخته، بنابراین اینجا احتیاج داریم که ذخیره موی بیشتری داشته باشیم، یعنی موی رزروم باید بیشتر باشه که بتونیم اون منطقه بزرگ رو کاور بکنیم باشه. حالا موی سر رو استفاده میکنیم. خیلی از افراد که حتی به مرحله بارام میرسن میبینیم که دنسیتی موی پشتشون بنز کافی هست که بتونیم کل سر رو باش کاور بکنیم. حالا اگه نبود از موی صورت استفاده میکنیم، اگه نبود از موی بدن استفاده میکنیم. خود که خوشبختانه خدا موی بدن و موی صورت رو به ما ایرانی‌ها زیاد داده، بنابراین کمبودی معمولا تو اکثر افراد نداریم از این بابت.
شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر پارسا محبی متخصص در جراحی ترمیم مو رو میشنوید. شما میتونید با مراجعه به مراکز ترمیم موی دکتر محبی در دو منطقه بیولی هیلز و انسینو در ولی از سرویس‌های ایشون و پزشکان مجرب که همراه و تحت نظر آقای دکتر محبی فعالیت می‌کنند استفاده کنید. روش‌های جدید و نوین مورد استفاده توسط دکتر محبی مانند FUE Hair Transplant این امکان رو به شما میده که بدون درد و بدون به جای موندن خط و اسکار در پشت سر، قسمت‌های کم مو و بیموی سر رو ترمیم کنید. تلفن تماس 888 302 8747 888 302 8747 و یا وبسایت www.parsamuhibbi.com parsamuhibbi.com. جناب آقای دکتر محبی عزیز، عکس های بیفور افتر یا قبل و بعد از عمل مراجعین مراکز شما رو که من میدیدم، میشه گفت تشخیص انجام عمل های ترمیم مو برای سر این افراد به نظر من میشه گفت تقریبا غیر ممکنه. خب خیلی ها نگران همین موضوع هستن که وقتی موهاشون رو ترمیم میکنن افراد دیگه متوجه اون نشن. شما واقعا چگونه و با چه روشی این ماجیک رو انجام میدید؟
مرسی. ببینین ریزیکاری‌های زیادی داره. یعنی اگه بخواید عمل هر ترانسپلنت موفق باشه، فقط برداشتن مو از یه جای گذاشتن جای دیگه کارو انجام نمیده. خب خیلی کار میکنن، کار سختی هم نیست. ولی اون حساسیت روی اون انتخاب کردن موهایی که میخواییم برداریم، بعد وقتی موها رو برداشتیم چجوری خارج از بعد اینها رو سورت بکنیم، اینها رو مرتب بکنیم، ببینیم کدوم مو با چه قطری کجا باید قرار بگیره. ما گرافت هایی که برمیداریم، این در واقع گرافت هایی که منتقل میشه، هر گرافت بین یک تا چند تا مو توش هست. به طور طبیعی موهای ما دونه دونه رشد نمیکنه، معمولا گروه گروه میشن با هم، که این گروه ها ممکنه گروه یکی باشه، گروه دوتایی باشه، گروه سه‌تایی یا چهار تایی باشه. حالا ما وقتی موها رو برمیداریم زیر میکروسکوپ، یک تکنیشن فقط وظیفش اینه که بشینه اینا رو تقسیم کنه با اون کرایتریای مخصوصی که ما داریم، یعنی گروه بندی باید بکنیم، چندین گروه مختلف میشن اینا. یه سری موهای یه دونه یه نازکه، یه سری موهای یه دونه یه کلفتره، بعد موهای دوتایی با هم توی یه گروه قرار میگیره، موهای سه‌تایی یه جا، موهای چهارتایی یه جا. وقتی که ما موها رو ترانسپلنت میکنیم، وقتی میخوایم خط مو رو درست کنیم، هیرلاین رو درست کنیم، فقط موهای یکی باید باشه. و این موهای یکی که با در قرار میذاریم، دقیقاً جهتش و حتی کروچرش، اون خمش مو باید دقیقاً در همون جهتی باشه که موهای طبیعی ما، موهای خدادادی ما باید به مداد اونجوری باید باشه. بنابراین اینا دونه دونهش مهمه که چجوری مو رو منتقل بکنیم. وقتی من سایت ها رو درست میکنم، وقتی من دیزاین میکنم که مو چجوری باید قرار بگیره، به اون جهش مو و به اون خمش مو توجه میکنم. و وقتی تکنیشن های موها رو میذارم، باید بدونن که در چه جهتی باید بذارن که مو در کدوم جهت، خوابش به کدوم جهت قرار بگیره و اون خمش مو در کدوم، یعنی اون کروچر مو در کدوم جهت قرار بگیره. این دونه دونه این چیزای کوچیکو که ما رعایت میکنیم، در نهایت اون هیرلاینی که ایجاد میکنه، یه هیرلاینی که کاملا طبیعیه، که حتی یک هیر استایلیست، یک کسی که متخصص تو مو هست و از نزدیک مو شما رو نگاه میکنه، نباید بفهمه که موها به اصطلاح ترانسپلنت شده. یعنی غیر ممکنه که بفهمه. ما وقتی که هرلان درست میکنیم، خب این موها رو که خط مورو درست میکنیم، من برای مریض توضیح میدم همیشه که چند تا چیزی که ما با رعایت کنیم، یکی ماکرو ایرگولاریتیز هست، یکی میکرو ایرگولاریتی هست. یعنی ما باید دو طرف مو هیچ وقت در افراد معمولی کاملا سیمتریک نیست و اون خط تو وقتی میگم بهش میگیم هیرلاین، ولی واقعا خطمون نباید یه خط باشه، باید یک منطقه نامنظم و یک ترانزیشنال زون باشه. اینا رو خیلی ما وسواس داریم که اون بی‌نظمی طبیعی که هیرلاین داره باید توش به وجود بیاد. یعنی نباید شما بتونید این نقطه ها رو با هم وصل کنید، خط درست کنید. خیلی سخت‌تر هم هست اگه شما دقت بکنید. چشم ما، مغز انسان عادت داره که خط راست رو دنبال کنه. خط ما عادت داریم که نقطه پترن به وجود بیاریم. ما می‌خوایم پترن رو از بین ببریم اینجا. خیلی چالش بزرگتری بعضی موقع. بعضی موقع هیرلاین درست می‌کنم، آخر سر دوباره وقتی میریم دوباره ایوالوئیت می‌کنیم مریضو، احساس می‌کنم که یکی دو تا موی تکی باید اینجا اونجا اضافه بشه که اون پترن تا جایی که ممکنه از بین بره و پترن که قابل تمایز باشه دیده نشه.
تلفن تماس رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 888-302-8747 888-302-8747 و یا وبسایت www.parsamuhibbi.com در اختیار شماست. parsamuhibbi.com. این توضیح رو خدمت شما شنوندگان عزیز بدم که آقای دکتر محبی اشاره کردن به هیرلاین که همون خط شروع رویش موست که تقریبا از 7-8 سانتیمتری بالای ابروها روی پیشانی شروع میشه و واقعیت اینه که هر چقدر سن بالاتر میره این میزان مقدار بیشتر میشه و مو به سمت عقب حرکت میکنه و یکی از ظرافت‌های کار آقای دکتر پارسا محبی و همکارانشون اینه که ایشون با توجه به سن افراد میدونن که باید از نظر خط مو یا هیرلاین طبیعی باید ترمیم مو از کجا شروع بشه. مثلا در مورد خود موهای من که من دیدم داشتید نگاه میکردید، فکر کنم حدود 1 سانت تا 1.5 سانت زیادی عقب رفته، یعنی یه جورایی موهای من فکر کنم سامورایی بودن، خوب مقاومت کردن در مقابل عقب رفتن. آقای دکتر محبی، در پایان صحبت ها تقاضا میکنم این مقدار راجع به SMP توضیح بدین.
SMP روشی که ما در واقع میایم پیگمنت به پوست سر اضافه میکنیم، یعنی شما وقتی موهاتون رو از دست دادین، حالا خصوصا در مورد خانم ها، بعضی موقع آقایون، وقتی موها از دست میره چیزی که به نظر میاد اون پوست سره که دیده میشه که نشون میده که موها خالی شده. خب خیلی از خانم ها ممکنه اصلا نخوان عمل هیر ترانسپلانت بکنن، ولی موهاشون خالی شده و میبینن اون پوست سر که سفیدتر هست، معمولا روشن‌تر هست، از لابلای موهای تیره‌تر دیده میشه. حالا کارهای مختلفی که میشه کرد، بعضی خانم ها مثلا میرن موهاشون رنگ میکنن، موهاشون روشن‌تر میکنن، موهای بلوند میکنن که موهای بلوند با اون پوست سر، پوست سفیدتر، کنتراست کمتری داره، کمتر اون خالی شدن موها خودشو نشون میده. روش دیگه‌ای که میشه انجام داد برای کسی که نمیخواد موهاشون روشن بکنه اینه که پوست سر رو ما میام تیره میکنیم به روش کاملا طبیعی که به قول معروف قابل تشخیص نیست از اینکه این حالا موی پرپشت یا اینکه اون کنتراست کم شده به وسیله اینکه ما این پیگمنت ها رو داخل لایه‌های سطحی پوست سر گذاشتیم. حالا این کسایی که موهاشون کم پشت هست به هر دلیلی میتونن این رو اون نمای کم پشت بودن رو کمتر نشون بدن، موها پرپشت‌تر به نظر بیا، یا کسایی که عمل هیر ترانسپلنت میکنن و باز میخوان این پرپشت‌تر به نظر بیاد و موهاشون شاید کم بوده در اول موی ترانسپلنت شده، باز میتونن از این کمک بگیرن. و یا حتی کسی که موهاشون شید میکنن، موها رو میتراشن ولی نمیخوان اون شید تاسی خودشو نشون بده، اون دور سر که موها تیره تر و سبزی میزنه بالای سر سفید باشه، ما میام کل سر رو یک نواخت میکنیم، به نظر میگیم که اینا کل سرشون مو داره و تصمیم گرفته موهاشون بزنن، نه اینکه بالد بودن و مجبور بودن بزنن.
بسیار عالی. و باید به شما آقای دکتر محبی عزیز و همکاران و پزشکان مرکزتون تبریک بگیم، چرا که به واقع کارتون یک آرت و یک هنره که شما انجام میدید. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر پارسا محبی متخصص در جراحی ترمیم مو رو شنیدید. شما میتونید با مراجعه به مراکز ترمیم موی دکتر محبی در دو منطقه بیولی هیلز و انسینو در ولی از سرویس‌های ایشون و پزشکان مجربی که همراه و یا تحت نظر آقای دکتر محبی فعالیت می‌کنن استفاده کنید. روش‌های جدید و نوین مورد استفاده توسط دکتر محبی مانند FUE Hair Transplant این امکان رو به شما میده که بدون درد و بدون بجا موندن خط و اسکار در پشت سر، قسمت‌های کم مو و بیموی سر رو ترمیم کنید. تلفن تماس رو خدمتتون اعلام می‌کنم، 888 302 8747، 888 302 8747، و یا وبسایت www.parsamuhibbi.com در اختیار شماست. parsamuhibbi.com. آقای دکتر محبی، سپاس از وقتی که به ما و شنوندگان خوبمون دادید.
استدعا میکنم، خوشحال شدم، خدا نگهدار.
در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی، همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی علی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99. ایونز انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر، ابی، شهرام صورتی، اندی، ما، شهرام شبتر. یک شنبه 24 دسامبر، شب کریسمس، داریوش، شاه مهرگلی، فرامرز اصلانی و کامران هنم. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
ایلات مارکت، مارکت فراوانی و ارزانی با عرض تبریک هانوکا، جشن نور و روشنایی به اطلاع می رساند امسال زیباترین شمع‌های هانوکا را برای شما فراهم نموده. ضمناً ایلات مارکت با سلکشنی از تناقلات، ترشیجات و مواد غذایی درجه یک از ایران همه روزه به استثنای شنبه‌ها در خدمت شماست. با آرزوی سلامتی و کامیابی برای تمام هموطنان عزیز، هپی هانوکا.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم.